بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. و على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المحترمين المكرمين عليهم صلوات الله اجمعين لا سيما بقيه الله في الارزين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم جميعا و رحمة الله و برکات. بر روی زمین و آسمان ها و کرات در بین حدیث و عقل و نقل و آیات زیباتر از این نام ندیدم هرگز بر خاتم انبیا محمد صلوات. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها در ماهی که پشت سر گذاشتیم، ماه محرم الحرام و ماهی که پیش رو داریم، ماه صفر. یک نکته کوتاه عرض کنم خدمت شما بزرگواران که در ماه صفر بسیار صدقه بدید، بسیار استعاذه کنید. ماه عجیب و ماه خاصی است. خوب دقت کنید عزیزان که انسان به غیر از اعضا و جواره، یعنی دست و پا و گوش و چشم و سایر اعضایی که در ظاهر دیده میشه، چیزی دارد به نام روح که هممون اون رو دارا هستیم. یعنی انسان در یک دیده کلی از جسم و روح تشکیل می شود که خب مسلماً اهمیت روح از جسم بیشتر است به دلایلی که شما می دانید. پس انسان جدای از اعضا و جوارح چیزی دارد که دیده نمی شود که همان روحه، و اون روح دو شمه دارد، دو قسم دارد، دو ضلع دارد، دو جهت دارد. یکی عقل است و یکی احساس، یکی منطق است و یکی عاطفه، که هر انسانی مسلماً با ولادت خود نهادینه در وجود و خلقت خود مقداری از این و مقداری از آن را داراست، حالا با تفاوت‌ها. این موضوع بحث ماست که خب از بدیهیات و ضروریات، و این را میدونیم که هم عقل و هم عاطفه و احساس اقسامی داره، زیر مجموعه هایی داره، ابعادی داره و آثار خاصی داره. در هر صورت عقل و احساس که بحث بسیار مهمیه، یک اشتراکاتی داره، یعنی شباهت هایی داره با هم، و یک تفاوت هایی داره. اشتراک و شباهت‌های این دو با هم این که محل انفعال هر دو در روح انسانه، گرچه از اعضا بهره میبره. شما لمس میکنید، از حس لامسه بهره میبرید یا میبویید، اما قلب احساس میکنه که این خوشبوس یا بدبوس، یا گرمه و یا سرده. گرچه از اعضا بهره برده می شود، ولی شباهت احساس و عقل در این است که موضع انفعال هر دو در روح است. اما فرق اونا چیه؟ اساس، اساس عقل، منطق، برهان، استدلال، لذا سرچشمه دانش ها و بینش ها و اختراعات و اکتشافات و این مسائله که اگر دقت کرده باشید در یک کلام میشه گفت همین عقلی که انسان رو از زمین به کره ماه رسوند، همین عقلی که پی برد به سلول‌های زمین و آسمان، همین عقلی که جراحی‌ها رو کرد، همین عقلی که بفرمایید دریاها رو نوردید، همین عقلی که شبیه سازی کرد، همین عقلی که خلاصه در تکنولوژی و پیشرفت تا به اونجایی که دارید میبینید و در آینده هم افق وسیع‌تر و بسیط‌تری در پیش رو داریم. اما دقت کنید، با این همه کارایی و اهمیت این عقل باعث شور و نشاط نمیشه، باعث حرکت و تداوم حرکت نمیشه، یعنی فقط جنبه شناخت داره، جنبه بینش داره. خوب دقت کنید، یعنی برای انسان صفایی نمیاره، صلحی نمیاره. فرقش به قول پاسکال که میشناسید اینه که احساس دارای فرمول هایی است که منطق نمیشناسد. این سرفصل خوب به ذهنتون بسپارید تا به آخر کار یه نتیجه جالبی ازش بگیرید. عقل بدون احساس اگر در شخصیت یک انسانی پررنگ بشه، یعنی انسان بشه عقل محور، میشه مثل یک ماشین سرد و بیرو، و یا به قول یکی از دانشمندان بزرگ میشه یک حیوان تربیت شده. اضافاً این که سخنم میگه، یعنی حیوان حامد، که او خلاصه میشه در پیشرفتها، در بفرمایید که فناوریها، میشه یک انسان پیچ و مهره‌ای، یک انسان سرد و بیرو، یک انسان عقل محور، همون عقلی که تعریفشو در اول بحث کردیم. شما نگاه کنید میبینید این اشتراکات انسان و حیوانه، چون حیوان هم عقل دارد، عقل معاش داره، میدونه از کجا باید تهیه روزی کنه. اگر عقل نداشت که نمیفهمید. شما مورچه رو ببینید به یک مسیر میره، برمیگرده، راهشو گم نمیکنه، برمیگرده. زنبور همینطور، پرنده ها همینطور. پس اینا عقل دارن، اما عقل معاش دارن، یعنی ادنا درجه عقل. احساس هم دارن، از بچه هاشون حمایت میکنن، از سرزمینشون حمایت میکنن، بچه ها رو تربیت میکنن، دلشون بر بچه هاشون میسوزه. یعنی اگر در همین حد هم ما احساس و عقل داشته باشیم، تازه یک حیوانیم. اضافاً این که سخن میگیم، فرقی در زن و مرد نداره، فرقی در مسلمان و کافر نداره، مسلماً یکی. پس اگر انسان در یک حدی عقل داشته باشه و در یک حدی عاطفه داشته باشه، انسان جامع الاطرافی نیست. در بین کلیه فرق و ادیان نمیشه هیچ فرقی و یا هیچ دینی رو با، گرچه دینی اصلا نداریم کلن به غیر از اسلام، ولی کلن نمیشود هیچ مذهب و شریعتی رو با اسلام در این مقوله مقایسه کرد، چه عقل چه احساس. من یکی یکی شروع میکنم. عقل رو چون موضوع بسیار با اهمیتی است به صورت اجمال عرض میکنم و بعد به سراغ احساس میریم و نتیجه‌مونم برداشت میکنیم. اما اول عقل، چون عقل مقدمه. دقت بفرمایید عزیزان، قرآن، خداوند متعال در 49 آیه از قرآن واژه‌هایی به کار بردن که ماده اولیه اون عقل بوده. تعقلون، یعقلون، 49 بار خدای متعال این واژه رو به کار میبره که نشان از اهمیت موضوع تعقل دارد. تفکر و ساعتن تعقل کنید، افلا تعقلون. در قرآن قیامتی است از این که شما رو یک با لفظ عقل آشنا میکند، دو شما رو به تفکر وادار میکند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یه استفهام انکاری که شما بشینید فکر کنید بگید نه، من رو بیهوده خلق نکرده. یعنی یکی تلویحاً شما رو به تفکر و تعقل وار میدارد، یکی تصریحاً. اگر بخوایم تلویحاً هم بررسی بشه، قیامتی از آیات اشاره به این موضوع داره. اما 49 بار رسماً واژه عقل به کار برده شده و مشتقاتش. میایم میرسیم به در حالی که البته من بهتون بگم نه در تورات چون اشراف دارم، نه در انجیل، یعنی نه در اون 39 کتاب عهد عتیق و نه در 29 کتاب عهد جدید، ما هیچ جا میبینیم که در تورات و انجیل شما رو به تعقل فرا نمیخواند. حالا میایم در روایات. وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، میفرماید اول ما خلق الله العقل، یعنی اولین آفریده خدای متعال عقل بوده. یا امام باقر فرمودن هنگامی که خداوند بفرمایید که قبل از همه چیز عقل را آفرید، فرمود به عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن هو احب به الامنک، به عزت و جلالم سوگند من چیزی محبوب تر از تو نیست که من آفریده باشم. ببینید اهمیت عقل رو. اهمیت این موضوع باعث شد تا بیش از 1400 سال قبل، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، علمای ما وقتی دست به نگارش کتب اسلامی زدن، مثل مرحوم شیخ کلینی، باب اول کتاب شریف کافی رو در مورد باب عقل قرار میده. اینقدر هم حدیث در این مورد زیاده، یه باب مخصوص عقل و بعد ما بقیه چیزها، یعنی بعد میرسه خلاصه به مسائل دیگه و بعد به واجبات و بعد به مستحبات، به اصول، به فروع، اما اول عقل. یعنی اهمیت موضوعی که در قرآن بازگو شده و در روایات سبب میشه علما از این بحث پیروی کنه. وقتی که اومدن خدمت حضرت رسول، از یه نفر تعریف کردن که این نماز شب خونه، آدم خوبیه، خلاصه صدقه میده، انفاق میکنه، خیلی کم صحبته، خیلی تعریف کردن. خلاصه این تعریف طول کشید. حضرت یه نگاه به اینا کرد، فرمود فنظر رو فی حسن عقله، عقلش چطوره؟ اینایی که میگید ملاک نیست نزد خداوند متعال، عقل او چطوره؟ که اونا تعجب میکنن. حضرت میفرمایند چرا که میزان پاداش و ملاک خوبی هر انسانی عقل اوست. ای کاش این جوونا برن توی ادیان دیگه، توی فرق دیگه خوب تفحص کنن و بگردن و ببینن که این مقایسه اینا رو به چه نتیجه ای میرسونه. ما داریم در قرون وسطا کشیش هایی در بفرمایید که کلیساهای بزرگ، حالا اسمی برم چون منبر حاشیه زده میشه، شدیداً مخالفت میکردن با تعقل افراد و حتی شدیداً مبارزه میکردن با پیشرفت. کار به جایی رسید که قرن 20 یکی از کشیشهای بسیار بزرگ که تأثیرگذاری عمیقی هم داشته در مسیحیت و داستان تثلیث، گفت به خدا قسم اگر انسان به کره ماه برود، چون زمزمش بود، من خودم رو وسط این کلیسا آتیش میزنم. چرا که این دخالت در کار خداست، چون دین اینا به هیچ عنوان نمیتونه حل کنه این مطلب رو. و دین عقل گریزیه. شما تثلیث رو الان جوونا بشینید حل کنید، شما یه خدا داشته باشی همزمان سه تا خدا باشه، 3 میلیارد مسیحیان تو دنیا، تو 10 دقیقه بشین فکر کن با عقل خودت، عقلی که اونا نادید میگیرن ولی قرآن و احادیث به سمت اون ما را فرا میخوانند و برترین و بهترین مخلوق نزد خدا میدونن. خب بفرمایید تثلیث یعنی چی؟ یعنی یک خدا در عین حال 3 خدا، 3 خدا در عین حال 1 خدا؟ مگه میشه همچین چیزی؟ خب اگر ما 3 تا خدا داشته باشیم و سلام، این 3 تا رو کنار هم بشینی، 3 تا شکاف کنارشون است. اون شکاف ها رو کی به وجود میاره؟ خود اون شکاف کنار شکاف است. پس این دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد، باطل میشه. این از مسیحیت، اون از یهودیت. حالا بیا تو عرفان های نوظهور، یه نفر تو کلاس این کسی که الان کتاباش چاپ میشه، سخنرانیاش پخش میشه به نام اوشو، واگوان راجنیش اوشو، یه نفر تو کلاس ایشون از شاگرداش بلند شد گفت استاد ببخشید دیشب من در مورد فرمایشات شما فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم. گفت اینو بیرون کنید، تو چه حقی داری بشینی فکر کنی روی حرفای من؟ کسی که فکر میکنه کلن از کلاس من اخراج. ببین اسلام همه شما رو به تعقل فرا میخواند که حتی این حرفی که من دارم میزنم درسته یا غلط قضاوت کن. بعد اون کسی که در مورد نظریه استادش داره حرف میزنه بیرون میکنه به جرم تفکر. امام باقر علیه السلام فرمود ان تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدار الدنیا، یعنی خداوند مردم رو به اندازه و مقدار عقلی که به ایشان داد از مورد محاسبه قرار میدهد. خوب دقت کن. یا امام صادق علیه السلام فرمود هیچ ثروتی بالاتر و برتر از عقل نیست و هیچ فقر و بیچارگی بالاتر از حماقت نیست. یه راههایی برای سنجش عقل توی متون اسلامی وارد شده، من به کار نمیبرم، برید پیدا کنید. مثلا این که بفهمید این شخصی که میخواید باهش رفیق شید این عقل خوبی داره یا نه، این ملاک داره، ملاکش هم برید ببینید هست تو احادیث اسلامی. من یه حدیث از پیامبر میخونم. ورمودن ولا بعث الله رسولا ولا نبیا حتی تستکمل العقل و یکون عقله افضل من عقول جمیع امته. یعنی چی؟ تو سفینه البحار عاشق عباس قمیه. یعنی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نگردانید مگر اینکه عقل او را تکمیل نمود، نه علم او را. آقایون، تا به آنجا که عقل هر پیغمبری سرآمد عقول مردم زمان خود شد. شما به پیامبر میفرمایید چی؟ عرضه میدارید عقل کل، عقل کل، نه عالم کل. ملاک پیغمبر شدن عالم بودن نیست. مکه 17 نفر با سواد داشت. در مکه 17 نفر با سواد بودن که با سواد بودن در جزیره حجاز جرم بوده. یعنی شما که خیلی با سواد بودی میگفتن یه حرفایی میزنی با حرف خدا جور در نمیاد، با بتای ما جور در نمیاد، من قبول ندارم. ایشون مطرود میشد، گاهن با خانوادش حرف نمیزدن به جرم با سوادی. قرار نیست پیغمبری که میاد پیغمبر میشه عالم بوده باشه، او باید عاقل بوده باشه. عاقل با عالم متفاوته. ببینید چقدر عالم ما داشتیم تو کل تاریخ، فجایع به بار آوردن. البته بهش میرسیم که چرا اینطورم میشه ها. شما یه بچه کوچیکی تو فامیلتون یه نظریه بهتون میده میگه عجب بچه عاقلیه، نمیگه عجب بچه عالمیه. لازمه یه پیامبر شدن پس عاقل بودن است نه عالم بودن، وگرنه 17 نفر با سواد مکه داشت ولی پیغمبر امی بود. امی یعنی چی؟ یعنی مکتب نرفته، یعنی مدرک نداره، نه سواد نداره. بستگی داره علم و چی بذاری نامشو. این چیزی که الان تو کتاب مختلف نوشته در مورد یه آیه 300 تا تفسیر که وقتی بخونی آخرش هم نمیفهمی کدوم درسته، اگر این علمه پیغمبری علمو نداره. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر. خب رها کنیم. پس پیغمبر باید عاقل بوده باشه. حالا اینجا یک بحثی پیش میاد که من برداشتم از اینجا آغاز میکنم. حدیثی است که خود پیامبر امیرالمومنین و برخی از ائمه علیهم صلوات الله هم نقل کردن که امرنا، ما امر کردن به ما، ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، با مردم صحبت کنید به اندازه عقول اونها. ببینید امام حسین از حرکتش از مدینه منوره تا برسد به کربلا تقریبا 30 جور جواب به افراد مختلف داده. به ترمه ابن عدی یه حرفی زده، به ابن عباس یه حرفی فرموده، به عبدالله ابن عمر یه حرفی فرمودن، به یکی فرموده خدا میخواهد اینا رو کشته ببیند، به یکی فرموده اگر تمام دنیا آشوب بشود من با یزید بیعت نمی کند، به یکی فرموده در خواب جد نمو دیدم فرمود فلان. امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. به خیلی های چیزایی فرموده، به بعضی هم مکتوب نشده، اما اگر میخواست به توی آخر زمانی بفرماید که چرا من دارم میرم کربلا، شاید میفرمود من نگاه میکنم به 1400 سال بعد، یعنی امروز الیوم زمان اونا، میبینم من اگر میماندم در مکه و میماندم در مدینه کربلا تو 40-30 میلیون زائر نداشت. اسلام و تشیع پایگاهی برای عرض اندام در کربلای معلا نداشت. بابا من میخوام برم 1400 سال بعد و من میبینم ترم ماه، تو که نمیبینی. من میخوام به تو بگم که قبر مادر منو که مخفی میذارن، قبر پدر منو اگر اینجا بود خراب میکردن، کما این که قبر خدیجه سلام الله علیها رو خراب کردن، قبر حمزه رو همینطور. چقدر جسارت کردن به قبور ائمه، اونجایی که الان شکاف ولادت حرم امیرالمومنین علیه السلام رو اینا بوتون میریزن سالی یه بار و ترک میخوره. خب من امام حسین اگر بخوام بمونم در مدینه، بلایی که بر سر بقی آوردن بر سر قبر من میارن. شما 30 میلیون زائر امروز 40 نمیتونستی بری. اینو میخواد بگه حضرت به کی؟ به کسی که 10 سال بعد رو نمیبینه، 1400 سال بعد رو ببینه. امروز بر ما روشن شده. اگر همینو به منم میفرمود من میزدم زیرش. امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این عقولهم یه لفظیه که ما به این نتیجه برسیم که پس عقلها متفاوت. عقلها بله متفاوت. خب مرحوم الله محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، نگاه کنید به این کتابی که شرح و نقد و بررسی و تصحیح کتاب احیاء العلوم غزالی یا غزالی است. میفرماید عقل و عقلها به 4 دسته و قسمت تقسیم می شود. پس ما 4 نوع عقل داریم. 4 نوع عقل داریم. شما که اینجا نشستید توی کدوم از این دسته هایید؟ این 1 2 4 نوع داریم. یعنی هر کسی که نوع اول عقل را دارد همون 4 جنس داره، یعنی 4 طیف داره، یعنی 4 رنگ داره، یعنی 4 بو داره. مرحوم شیخ الراملی میفرماید از معانی که برداشت می شود از جامع روایات مربوط به عقل به این نتیجه می رسیم که عقل 3 معنا دارد. روانشناسای امروزی هم برید بخونید میگن 2 جور عقل داریم. ابواب مفصلی در مورد عقل فطری و عقل اکتسابی، کتب روانشناسی رو ببینید. عقل فطری ما این حرف رو درست میدونیم. چرا؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید العقل و عقلان. پس عقل دوتاست، 4 تا طیفشه. خود عقل دوتاست در کل، در یک نگاه کلان، مطبوع و مسموع. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که مادرزاد باش به دنیا میای، میبینی از بچگی آدم عاقلیه. ما الان خدا شاهده اینقدر خود شما میشناسید که طرف 30 سال، 40 سال، 50 60 سالشه، عقل درست درمونی نداره. من نمیدونم سواد داری یا نه، اصلا مهم نیست داشته باشه یا نداشته باشه، عقل درست درمونی نداره. بچه کوچیک داریم، تو بچه هیتی ها داریم، تو فامیل داریم، عاقله، درس خونده یا نخونده. ما بسیاری از مادرامون تو خونه زنای عاقلی هن. برید نگاه کنید به رفتارشون، به کردارشون، به گفتارشون. رنگ دانشگاه هم ندیدن ها، 5 تا کتاب هم نخوندن. مادر بزرگاتون هم دارید، اما عاقلن برخیشون. مطبوع و مسموع، یعنی مطبوع چیزی که باش به دنیا میای، مسموع چیزی که یاد میگیری. اما در ادامه حضرت میفرماید ولا ينفع المسموع ما لم يكن مطبوع. این خیلی جالبه. کما لا ينفع نور الشمس و نور العين مسموع. عقل بر 2 نوع است، حضرت امیر میفرماید مطبوع و مسموع. کسی که دارای عقل مطبوع یعنی مادرزاد نباشد، عقل مسموع یعنی تجربی، به او سود نمیبخشد. همانطور که نور خورشید نمیتواند برای چشم نابینا فایده ای داشته باشد، عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز رنگی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. این عقل با علم یه رابطه تنگ و تنگی داره. این عقلا، نه عقل دومی که هنوز در موردش هیچ حرفی نزدم، این عقل، عقل پیچ و مهره‌ای، این عقل با علم ارتباط تنگاتنگی داره. چرا که فرمود العقل و عقلان، در جای دیگه فرمود العلم و علمان، یا اینکه فرمود العقل و العلم مقرونان، اینا با هم. خب اما یه نکته ای که شاید در بحث عقل مهمترین نکته باشه اینه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من زاد علمه الا عقله کان وبالا علی. کسی که عقل درست درمونی ندارد مطبوع یعنی مادرزاد، اگر تلاش کند علم کسب کند، این فقط خودشو بیچاره میکنه و دیگرانو بیچاره میکنه. این خیلی ضرر میزنه. ببینید یه آدم نادان که عقل درست درمونی نداره تو خونش بشینه با 5 نفر طرفه، ولی پشت میکروفون بیاد یه مجموعه رو اگه بخواد لیدرش باشه، 2 تا کتاب بخواد بنویسه، 4 تا CD سخنرانیش پر بشه، یا عالمه؟ بله عالمه، عاقل نیست. این حرف اصلا اینجا جایگاهی نداشت ایشون بزنه. تو کتاب نوشته، ایشون هم عالمه، درستم خون، ادبیاتش هم رعایت کرد، ولی اینجا جاش نیست. فرموله این رو عقل میشناسه نه علم. شما حرکات و سکنات و گفتار و رفتار و کردار علمای تاریخ رو جمع کنید، بعضیا خیلی عاقل بودن. شما نگاه کنید به کارهای امام خمینی، یه نگاه اجمالی. قبل از ایشون ما عالم در این سطح نداشتیم، والله داشتیم، بالاترم داشتیم. تو فلسفه نداشتیم، استادشون بالاتر بوده. تو عرفان نداشتیم، والله داشتیم. تو اصول نداشتیم، عصر حاضر داریم. امام رضا علیه السلام فرمود العقل هباء من الله. عقل موهبت الهی است که در نهاد هر انسانی به وعدیه نهاده است، اما ادب از راه تکلف و زحمت به دست می آید. ببینید علم اخلاق، شما میری علم اخلاق میخونی میشی با ادب، ولی علم عقل نداریم که بخونی بشی عاقل. حضرت میفرماید که هر کس در این راه زحمت بکشد به آن خواهد رسید، به ادب. ولی تکلف، زحمت، سختی در راه ازدیاد عقل فطری نتیجه جز جهل ندارد. العقول و مواهب، عقل دادنیه. و الاداب و مکاسب، ادب به دست آوردنیه. یا فرمود العقل و ولاده، با عقل به دنیا میای. اما والعلم و افاده، میتونی بری بیاد پیداش کنی. سوال، یه سوال خیلی مهم. اگر کسی این عقل رو نداشت چی کار کنه؟ آیا راهی داره که درست بشه کار؟ بله، روایات معرفی کردن، برید بخونید. من نمونش رو میگم، من خط میدم، برید بخونید. یه شخصی از حضرت امیر سوال کرد که اگر شخصی از عقل فطری خوب و پسندیدهی برخوردار نباشه اون چی کار کنه؟ حضرت فرمود اون با یه برادر دلسوز دانای عاقل در ارتباط باشه. یه بزرگتر، یه استاد، یه مربی، یه راهنمای عاقل داشته باشه. خب خودش نداره، اون که داره بهش میگه این انجام میده، مشکل حل میشه. شخص سوال کرد، گفت اگر نبود برادری این چنینی برای او، حضرت فرمود خاموشی بیشتر در جلسات، زود نظر نده. آقا میخوام اینجا رو بسازیم، به نظر من شما دوتا وام بگیر، بعد که وام خود چجوری؟ امیرالمومنین فرمود نظریاتتون کوه رو پاره میکنه، ولی به وقت عمل که میرسه هیچ کدومش عملی نیست، چون رو عقل نظر ندادید. برادر خوب اگر نبود سکوت بیشتر. یه نفر سوال کرد اگر نبود سکوت بیشتر، حضرت فرمود فموتون آجلون، مرگ زودرس. بره خلاصه خودش هم راحت کنه، دیگرانم راحت کنه. همنشینی با عاقل دوستان خیلی سفارش شده، بسیار زیاد سفارش شده، خیلی هم مهمه. با اهل خرد آگاهتون میکنه، عقلتون رو بالا میاره. 100 میلیارد سال سینه بزنی میشی محب سید الشهدا، انقدر محب میشی که بهش نامه مینویسی میگه بیا قربونت برم، بیا توی مملکت ما حکومت برپا کن. بعد که اومد سرشم فایده هم نداره، تو تاریخ هم فایده ای نداشته. خیلی از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم فایده داره، اون طرف معلوم میشه فایده ای نداشته. دوستی، مشورت با انسان عاقل، چقدر سفارش شده به همنشینی با آدم عاقل. امیرالمومنین فرمود صدیقون، بفرمایید عدوون عاقل، دشمن عاقل خیر من صدیق جاهل، بهتر از دوست نادانه. خدا حفظ کنه. علامه حسن زاده تو همین الهی نامه میفرماید که خلاصه حسن را شیر و پلنگ بدرد ولی با احمق به سر نبرد. مولوی میگه زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها کریخت. عقل نداره. شما با آدم عاقل رفاقت کن، یه بزرگتر پیدا کن، برو دور و بر اون که کم کم خودت هم رهنمون میشی به سمت عقل. این تا اینجا مال عقلی که حوزه استحفاظیش جمجمه انسانه. یعنی یه معادله به شما میدن، چه تو علوم تجربی، چه ریاضی، چه انسانی، فرقی نداره. میگن خب بفرمایید 2 به علاوه 4. این کلن میاد به نظریه بزرگان، دانشمندان، اطباء. توی حوزه استحفاظی ذهن جایگاهشو کاری نداریم، پردازش میکنه که اینجا ترمز بزنم، اینجا این اختراع جواب میده، اینجا این کارو بکنم، اونجا اون کارو نکنم، اینجا میتونم بپرم. محاسبه هایی که میکنی با این عقلیست که صحبتشو کردیم و جایگاهش در ذهن، یعنی در جمجمه ما. این نوع اول عقل که باز همینم تقسیم میشه به مطبوع و مسموع. اما یه عقلی داریم که به اون میگن عقل ثانویه، در روایات به اون نور هم میگن. اون عقل عقلی نیست که تو به دنیا اومدی داشته باشی و شاید هم داشته باشی، مثل عرفان. عرفان علم نیست، کنار زدن علومه که برسی به عرفان. تو میخوای عارف بشی، اصلا نمیخواد درس بخونی، آدم خوبی بشی، حجابا رو کنار بزنی، عرفان تو وجود تو هست، میاد بیرون. برخلاف علم که باید بری دنبالش، پرده بکش رو دلت. اگر جمعشو کردی فبعل مراد زهی سعادت. این عقلی که دارم بهت میگم نورم بهش میگن، اما ببینیم کجاست جایگاهش. امیر مؤمنان فرمود العقل نور فی القلب، دیگه فی المغز نیست. یفرق بهی بین الحق والباطل، این تشخیص میده این بده یا این خوبه. ها مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البیت. مثل عقلی که در قلبه نه در ذهنه، مانند چراغیست وسط خونه. چرا وسط خونه؟ چون اگر گوشه خونه باشه باز تکبودی نور میده، اما اگه وسط باشه نورش جامع الاطراف میشه. باز در جای دیگه حضرت میفرماید الروح حیات البدن، همین چیزی که به عنوان روح یا روان ما ازش نام میبریم که اگر بره بیرون میکن فاتحه ام از صلوات. خب الروح حیات البدن والعقل حیات الروح، خیلی مهمه. این عقل که نوع دومه که بر اثر عبادت و آدم خوب بودن به دست میاد، ما عبد و به رحمان، تو رو به سمت خدا میبره. مفتاح و امرهی، کلید کاراته، گشایش امورته. دعامت الانسان، ستون شخصیت انسانه. این عقل نوع دوم که آدم خوب داره، ممکنه درس هم نخونده باشه، توی روستا بی سواد، کشاورز، راننده، بقال، چقال، چه میدونه، آدم خوبی باشه و آدم عاقلی باشه. العقل مسکنه فی القلب، العقل فی القلب، اصلا از ذهن کلن اومد بیرون. ابن سینا عقل اول اینطور معنا میکنه ان الجوهر الذی هو محل المعقولات، یه جوهری که محل و منزلگاه تفکراته. به تو میگن دوتا، سری میره تو اون عقل مرحله اول، میگی 4 تا. لیسه به جسم و هو قائمون به جسم، نه جسمه نه قائم به جسمه. گرفتی چی شد؟ این از توضیحی که در مورد عقل دادم، دیگه با عقل کاری ندارم. در اسلام، در مذهب اسلام، به تعریف شیعه که فوق دکترای علوم اسلامیه، برخلاف معتزله که عقل گریزه، برخلاف متصوفه که عقل گریزه، مرجع استنباط احکام و استحسان ابعاد علوم دینی ما یکیش عقله، یعنی اجماع، کتاب، سنت، عقل. خب حالا این عقل رو من داشتم کاملم؟ نه. یعنی چی کامل نیستم؟ یعنی این که شما یه کاری داری انجام میدی به بهترین نحو، عقل نوع اول، تو رو ور میدارن جاد یه ربات میذارن، خیلی منظمتر از تو، بدون خستگی، بدون اینی که الا شذ و ندر خطا بزنی، 0 تا 100 کار درسته. 100 تا سنسور هم به تو میبندن که یه دونه خطا نزنی. کار تو رو بدون احساس اگر باشی خیلی چیزا میتونه انجام بده. یک حیوان تربیت شده میتونه کار یک انسان رو داره توی فروشگاه انجام میده، توی کارگاه انجام میده، توی مغازه انجام میده، انجام بده. عقل صرف بر خیلی چیزا ناظره و بر خیلی چیزا هم ناظر نیست و بر اون چیزایی که ناظر نیست ایراد داره که مجسمش فلسفه است، اما نه فلسفه اسلامی. فلسفه به ما هو و فلسفه. بیام این طرف، حالا وارد شدیم در بحث احساس. عقل رو گفتیم، حالا احساس. امیرالمؤمنین برای مولای صلوات حیدری بفرستید. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید للانسان فضیلتان، منظور خود شما هم هستید، هممون دو تا فضیلت داریم، العقل و المنطق. الف لام نداره، ببخشید، العقل و منطق. بالعقل یستفید، با عقل نفع میبری. و بالمنطق یفید، با منطق و احساس نفع میرسانی. خیلی دقت کن، عقل تنها راهنماست ولی محرک عوامل حرکت کننده نیست. خواهرها گوش بدن، براشون اینجا نکته دارم. عقل گاهی زشتی عمل رو برای شما مبرهم میکنه، ولی شما چون احساس بدی نسبت به اون موضوع نداری انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی یه پزشک میتونه 2 ساعت برای شما در مضرات شراب حرف بزنه، عقلشو داره، علمش هم داره، تعطیل که کرد مطب رو خودش بره اون پشت بشینه شرابش هم بخوره. ممکنه این نفر بیاد اینجا بشینه بگه امام حسین انسان بزرگی بود، گریه برای امام حسین بکنید، عزاداری کنید، ولی پشت سر وقتی به زنگ میزنم بگه آقا من 5 تومن میگیرم بخونم، مهم نیست امام حسین عزاداریش مهمه یا مهم نیست. این علم دارد که امام حسین آفتاب جهان تابه، ولی احساس ندارد که اگه پول نگیری امام حسین 10 برابر بهت میده. عقل صرف تو رو انسان خوبی نمیکنه. عقل بسم الله میگه آقا مواد مخدر بده، میگه بله، میگه خود عملی میدونه اینو، میگه بله از تو بهتر میدونه، پس نسبت به مضرات مواد مخدر یک انسان معتاد علم داره؟ بله. عقل داره؟ بله. چی نداره که ترک نمیکنه؟ احساس نداره. خجالت نکش. چی نداره؟ احساس. طرف میدونه که این گناهی که داره انجام میده، این کاری که داره انجام میده، این ارتباطی که داره، بابا این زشته، این غلطه، این غیر عقلانیه. نمیدونه؟ به قرآن میدونه. چرا؟ امام صادق فرمود در تفسیر فالعمها فجورها و تقواها در مصباح الشریعه فرمود هر انسانی حتی اگر زیر بوته به دنیا بیاید و پشت سنگ زندگی کند که انسان رو نبینه، او میدونه بد چیه و خوب چیه. ریزکاریاشو بله باید بری تو دین پیدا کنی، ولی کلیاتو میدونی. تو یه بچه‌ای که خوب و بد میفهمه نشون بده بهش، داهاشو بگو سر میبره، ببین چی میگه. میگه باریکلا، امکان نداره. پس تو عقل داری که این کاری که داری انجام میدی بده، اما احساس نداری، برای همین انجام میدی. خب یه متنی هست از یه دکتری به نام دکتر الکسیس کارلل، انسان با آدم بزرگی، نظریاتش هم قشنگه. ایشون میفرماید که عقل نمیتواند به ما نیروی زیستن بر وفق طبیعت اشیاء بدهد، فقط به روشن کردن راه قناعت میکند. رفتار متفکرین صرف که احساس ندارن، فلسفیون صرف، شبیه به افلیجه ها نیست که برای یک مسابقه 2 حاضر شده اند. نه، شبیه اون کسی نیست که پا نداره فلجه. میگه کسی که تفکر صرفاً عقلی دارد مانند کسی است که مقصد را به خوبی میبیند، پای رفتن هم دارد، ولی حسی و هدفی برای دویدن ندارد. آقا من برای چی 1 ساعت سینه بزنم؟ عقل میگه برو واسه در مغازت کارتو بکن. امروز روزگاری که مردم با فشار دادن یه دکمه میرن توی کره دیگه. یعنی چی عزاداری؟ یا یعنی چی قرآن؟ یا یعنی چی نماز خوندن دلاراست شدنی؟ میگه آقا عقلی داری حرف میزنی؟ میگه آره عقلی دارم حرف میزنم. میگه منطقت چی شد؟ اگه بگی منطق لازم ندارم میرسیم به اینجا. ایشون میفرماید نظریشه عقل بر زندگی خارجی ما نظر دارد و احساس برعکس بر زندگی داخلی ما میپردازد. حالا این احساس اگر بدون عقل شد خیلی زشته، خیلی بده. اگر عقل بدون احساس شد خیلی بده. اگر تکیه اینا هر کدوم به خودش شد خیلی بد. اگر شما شدی افراطی احساس محور یا افسرده میشی یا خودکشی میکنی. برو تو دنیا نگاه کن اینایی که خودکشی کردن زندگی نامشون رو بخون. من معلم قرآن میدونم که خودکشی کرد. فکر نکنی دیندار شدی خودکشی نمیکنی یا نه. من عاشق امام حسین میشناسم، یه نفر رو کش خودشم کشت. تو همین جمع الان نشسته از اقوام کسی که حافظ قرآن بوده خودکشی کرده. آقا قرآن حافظ اینه؟ نه خیر، نه خیر. شلوغ نکن عزیز. همه من و شما هم در این دام گرفتاریم. اگر عقل و عاطفه‌مون استاندارد نباشه یا میریم گیر میدیم به عذاب و قرآن و خدا و پیغمبر و این کارا چیه و این چه اینجوری میکنه. اگر عاطفه‌مون زیاد باشه میگیم آقا ولش کن، کتاب چیه، علم چیه، حرفا چیه، قمر بده بیاد. امام حسین رو میکنی قمه، قرمه، قیمه. در حالی که اینطور نیست. اونایی که دارن الان داعیه این کارن تو کشورشون قدرت برداشتن سطل زباله رو از جلو حرم امام حسین ندارن، ولی داعیه دار قمه زنی هستن. چرا؟ کله متبرکه که توش چیزی باشه قمه بخوره. آخه عقلش کار کنه، حرف برای گفتن داشته باشه. نه 200 نفر بشینن هنوز نمیتونن سطل زباله رو از جلو حرم از دولفز بردارن، یه شیر آب ندارن برسونن، ولی دایه دارن. تو چیکار داری؟ تو آزاده دیگه، هر کسی بخواد هر حرفی میزنه. عاطفه محوری یعنی اون. عقل محوری یعنی این که میای تو تلویزیون میگی یعنی چی این خرجایی که برای عزاداری امام حسین میکنن، بدن بیمارستان بسازن. میگه قربونت برم، ثابت کردیم انسان روح و جسم. تو برای جسمش 100,000 تا بیمارستان ساختی، قربونت برم دستت درد نکنه. ما اومدیم اینجا، تو اینجا، تو این مکان و شماها تو مکانهای دیگه برای روح بیمارستان ساختیم. چرا به اون گیر نمیدی، به این گیر میدی؟ کی میاد به تو گیر بده که الان وزیر بهداشت داره بیمارستانها رو تجهیز میکنه؟ زشته. هیچکس. عقل میگه کار قشنگیه، ولی عقل سلیم یعنی عقل نور، یعنی عقل دومی که بیان کردیم، میگه روح تو هم بیمارستان میخواد، روح تو هم چکاپ میخواد. امیرالمومنین فرمود خودتو محک بزن، اگر دیدی گریه داری که گریه داری، اگر نداری تو بدبخت‌ترین انسان رو کره زمینی. برو ببین کجای کار ایراد داره، قلبه داره میمیره. اگر احساس محور صرف شدی میشی پرخاشگر یا میشی لوس، میشی بی‌تعادل. تو خونه میگن آقا نمیشه به این حرف زد، چرا؟ قاطی میکنه. خب یا دائم دعوا میکنی یا جنگ شد فرار میکنی. اصلا ببین تعادل نداره. چرا؟ چون یا عقلش یا احساسش، اینا استاندارد نیست. خوب دقت کن، یا فقط کتاب قبول داره یا فقط حسین 45 دقیقه رو قبول داره، کار بیهوده میکنه. خب این احساس رو باید به چه سمتی برد؟ اصلا باید به سمتی برد؟ اصلا باید کار کرد روش؟ یا باید همینجوری گذاشت کاری که میکنی بکنی این خودش هدایت میشه؟ نه. این احساس خواه نخواه به یه سمتی میره، چه بخواهی چه نخواهی. شما گاهن نگاه کنید افراد به یه بازیگر علاقه مندن، خیلی هم زیاد. به بازی فوتبال علاقه مندن، خیلی هم زیاد. حالا حد متعارفش ایرادی نداره. میگه آقا به این شخصی که تو علاقه مندی به عنوان فلان، این شخص وقتی بمیره مثل لیلی و مجنون میشه. آخر عمرش نامه نوشت داد دست مادرش، گفت چی؟ گفت به مجنون این نامه رو بده، بگو من که مردم، ولی اگر خواستی بعد از من لیلی عاشق کسی بشی، عاشق کسی بشو که با یه تپ نمیره. یعنی برو سراغ حسین ابن علی، برو سراغ امیرالمؤمنین، که امروز عشق او وسیع‌تر از دامنش از 1400 سال قبلی که فیزیکن حضور داشته. اون روز 72 نفر اومدن یا 100 نفر یا 200 نفر، امروز 30 میلیون نفر فقط میرن برای زیارت، نه عاشق نه محب. بگذاریم خلاصه کنیم. اگر این عاطفه رو بهش مسیر ندی، این میره یقه این دختره رو میگیره. یه پسره، این جوونه، مسلمونه، 5 تا هم زید داره. اینا هم همش زودگذره و عشقای مجازیه دیگه. عشقایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. چرا؟ چون لطف حق با تو مداراها کند. این دختر چی داره؟ کلن دختر یه چیز داره، عفتشه. گرفتی ازش همه چیزشو ازش گرفتی، مثل اینکه سر منو ببری. حالا برای من عادی شده اینو بدونم، لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. ده تا زید داره دنبال یازدهمیه. چرا؟ این مسیری که احساس این توش افتاده مسیر غلطیه. مسیری نیست که ایشون رو بفرمایید که بفرمایید کمکم کنید به آرامش احساسی برسونه، به سکینه قلب برسونه، به سکون و آرامش درون برسونه. امروز با این فردا اونو دوست داره. امیرالمومنین فرمود کسی که هوا و هوس بر عقل او چیره شود، رسوایی های او بسیار زیاد می شود. هر روزی که دوست داره، خب این چی میشه عاقبتش؟ اینو باید کنترل کرد. احساس رو اگر کنترل نکنی میشه مثل امپراتور روم. دستور داد روم رو با 400,000 نفر آدم آتیش زدن، رفت بالای کوه نشست، در این حال که نگاه میکرد گریه میکرد تارم میزد. معادلش چی میشه؟ میشی مثل اون کسی که نامه می نویسه به اون، بفرمایید که نویسنده مشهور انگلیسی، میگه من در سینما نشسته بودم، داستان این فیلم یک سرگذشت یک کودک سیاه پوست امریکای جنوبی بود که مورد نژاد پرستی و ناسیونالیستی قرار گرفته بود، فقر شدید داشت، به خاطر فقرش به این کارا دست زد و در نهایت این شد. فیلمشو نشون میداد، گفت یه شخصی کنار من نشسته بود، غریبه به 60 سال، گفت کلاشو داد بالا، انقدر گریه کرد بر اثر دیدن صحنه کودکی که فقیره و از فقر داره دست به چه کارهایی میزنه، انقدر گریه کرد که من کلن از فیلم چشم پوشوندم، از این چشم بر نمیداشتم. گفتم بابا دست مریضات، عجب آدم خوبیه، 5 تا مثل این اگر باشن هیچ وقت مملکت اینجوری نمیشه. فیلم تموم شد، گفتم بابا فیلم غیر واقعیه، بذار برم دنبال آدم واقعی، چون آدم گریه کن. گفت دنبالش رفتم که ازش چند تا سوال بکنم، شما کسی هستید، چیکاره اید، داستانتون شبیه به این داستانه، این داستانو میدونستید؟ گفت تو همین مابین یه دختر بچه کوچیکی شبیه به همون دختر فیلم اومد نزدیک ایشون و شروع کرد به ایشون تعارف کردن آدامز که از من بخر، من فقیرم، من بیچارم. در این حال خانوم این بنده خدا هم از سینما اومده بود بیرون، در ماشینشو باز کرده بود که بشینه. گفت من خیلی علاقمند بودم که ایشون رو ببینم، ببوسم و باهاش صحبت کنم. گفت ایشون یک ضربه بسیار محکم زد به این دختر، نقش زمینش کرد که برو گم شو، آدامس نمیخوام که. گفت این دختر یکی دو تا خلاصه غلطی خورد و آدامساش افتاد یه طرف، اینم به زور خانومشو میکرد تو ماشین که سوار شد دیگه، بسه دیگه، علاف کردی منو. گفت و من دوچار گوناگونی شده بودم که خدایا یه شخصی که 2 ساعت برای دیدن یک چهره فقیرانه کودک آمریکایی در یک فیلم غیر واقعی اشک ریخت، اومد بیرون این دختری که عین واقعیت بود و کتک زد. نمیتونم چنچی. اینو برای چی گفتم؟ این آخرین مثالی که میزنم و بگیرید تا بهتون دلیل بیارم، خیلی براتون مهمه. یه صلوات بفرستید خستگی من در بیاد. حالا من کاری به حرف اینا ندارم، مولوی خوباش خوب بداش بد، ما حال جربست نیستیم که. مولوی یه مثالی داره، میگه یه شخصی نشسته بود بالا سر یه سگی گریه میکرد، گریه میکرد و یکی از دوستاش رسید گفت خب چه خبر، چی شده؟ گفت داره میمیره، انقدر این سگ با وفاییه. گفت خب چی شده؟ گفت داره میمیره. این پاسبان خونه من بود، نگهبان کارگاه من بود، بفرمایید بقیه حیوانا رو سرپرستی میکرد، خیال من از خونه راحت بود، گاهم برام جنس میخرید از بازار میآورد. مولوی میگه که این شخص بهش گفت خب فلانی این مرضش چیه؟ گفت مرضش از گرسنگیه. گفت خب تو که نون تو بغلته؟ گفت نه، خب من نونو لازم دارم. گفت پس چرا گریه میکنی؟ آقا گریه که مایه نداره که ببخشید من این حرف مولویه، من اهل بیادبی نیستم. که الحمدی بخواهی صد بخواند، به دیناری چو خر در گل. بگو آقا برای امام حسین بی گریه کن میاد، بگو هیئت اختلاف پیش اومده یا من نیستم. چرا؟ چون گریه که مایه نمیخواد، که سینه زدن که مایه نمیخواد. بگو امشب میخوایم شام بدیم، میگه والا ولی میام هیئت رو میام. خب هیئت که مایه نمیخواد، قربونت برم که چیزی نیستش که، کافرم میاد. خب من اسمشو نمیبرم چون رابطه خوبی باش ندارم، یکی از این منسوبین به عرفان، یا آقایون اهل سنت، کتابای زیادی هم در عرفان داره، خیلی هم طرفدار داره، یه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه روز گرفتن کار بیوه زنان است. تعبیر این، البته من کاری ندارم. نماز خواندن کار بیوه زنان است، روز گرفتن صرفه نان است، ولی نان دادن کار علی مردان است. ببین آقا، در شط حادثات برون آی از لباس، اول برهنگی است که شرط شناوری است. امام حسین اگه تو مدینه ایمون هیچ حرفی هم پشت سرش نبود، ولی میاد که باشه. چرا؟ چون مهره سوخته نیست. خب من میگم یه سینه میزنم میرم خونم میگیرم میشینم، به همه هم میگم التماس دعا، همه هم به من میگن عجب آدم خوبی بود. ولی اولین مسئولیتی که گردن گرفتم، این رو بدونید، شما مورد هجمه قرار میگیرید. یکی از آقایون ادبای سلف میگه چراغ وقتی روشن شد پشه و مگس جمع میشه، ولی تا چراغ خاموشه چی؟ خب احساسات اگر دیده نشه کلام آخر، تو میشی قسی القلب، من میشم قسی القلب. نه کاری به فامیل دارم، نه به بیچارگی همسایم دارم، نه به دیگران. میگم من یه کمونیستم که سه تا چیز میخوام: خونه، ماشین، همسر. آولین تافلر هم که بشم، اینقدرم که عالم بشم، 100 تا کتاب بنویسم، مثل آولین تافلر دیگه، نظریه میدم، میگم آقا پیشرفتای دنیا انجام شده، الان در فکر تکمیلش هستیم. یعنی هواپیما دیگه هواپیماست، فقط میشه سرعتشو بیشتر کرد، میشه صندلیشو نرم تر کرد، میشه سوختشو عوض کرد. ماشین دیگه ماشینه، میشه کرد 6 تا چرخ، ولی چرخ میخواد. دو چرخه 2 تا چرخ داره، فقط میشه سبکترش کرد. میگه کل پیشرفتای دنیا انجام شد، تموم، الان فقط در راه تکمیلش داریم و کیفیتش گام برمیداریم. حرفای دینی هم عمدتاً زده شده. امروز هر کی کتاب بنویسه تو پاورقیش باید بری دنبال علمای سلف بگردی، نه علمای بعدی. یعنی آیت الله جوادی عاملی هم که بشی کتاب بنویسی، تهش باید بزنی از کی آوردی؟ میگه از علامه حلی. چرا؟ چون نزدیکتر به پیغمبره. ما در علم چون پیغمبر عقل کل، هادی سبل، سید رسول، خاتم کله، باید برگردیم به عقب استناد کنیم، آینده خوبی داشته باشیم. احساس تو قربونت برم، اگر نبینی قصی میشی. بچه‌هات هم همینن. بچه تو اگر احساسشو نبینی بد بار میاد. اگه لوس بار اینو میخوام چشم، اینو میخوام چشم، بابای اونو میخوام چشم، اینم لوس میشه. بچه‌رم باید متعادل بار بیاری. متعادلم تو میدونی یعنی چی؟ من میدونم یعنی چی، هر آدم عاقلی میدونی یعنی چی. بدون شک عالی ترین و زلال ترین فضای عاطفی فضای مذهبیه، یعنی عشق به خدا، عشق به ائمه خدا، عشق به رسول خدا، که من و تو به لطف خدا سر سفرش مهمانی. کلامی که میخوام بگم، عاطفتو بیار بنداز تو این مسیر امام حسین، یعنی مسیر خدا، مسیر خدا مسیر پیغمبره که ملموستر میشه، مسیر پیغمبر مسیر اهل بیته که ملموستر میشه. توی اهل بیت اونایی که خودشون عاطفه‌شون هدایت کردن انداختن تو مسیر امام حسین. یعنی پیامبر برای کی گریه میکرد؟ نمیدونید نه؟ برای امام حسین. امام حسن آخر عمر فرمود لا یوم کیومک، برای کی گریه کرد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی جریان شهادت امام حسین رو بهش ابلاغ کردن برای کی گریه کرد؟ پیغمبرا برای کی گریه کردن؟ امام زمان صبح و بعد از ظهر برای کی گریه میکنه؟ برای امام حسین. علمای ما هزار و اندی سال برای کی دارن گریه میکنن؟ خود اماما، خود پیامبرا، خود اهل بیت و خود علما همشون بار محبتشون انداختن تو مسیر امام حسین. مسیر امام حسین توأم عقل و عاطفه با همه، یعنی همون عقل نور، همون عقل اولیه، چون همه کارهای امام حسین حتی شب عاشورا عقلانی بوده. یه شب مهلت گرفته که شبو درک کنه، درست عرفانی. یه شب مهلت گرفته که عبادت کنه، درست عبادی. یه شب مهلت گرفته که بسنج سیستم نظامی اونها رو، تاکتیکی، تکنیکی. یه شب مهلت گرفته که یه سری از افراد، یعنی 32 نفر صدای قرآن رو بشنون برگردن. یعنی چی؟ یعنی نفرسانی اجتماعی. شما یه کار غیر عقلانی از امام حسین تو کربلا پیدا کن، به من بگو، من از منبر بیام پایین، دیگه هم بالا نرم. در این حال که میدون میره، حضرت فاصلش که کمه رجزشو بلند میخونه که اهل خیمه بدونن هنوز زنده است، که در زمان حیات حضرت اون کاری که باید بعد از مرگش بکنن نکنن. بار آخر که میدونه برگشتی ندارد، میاد جلو در خیمه اعلام میکنه که یا مخدرات، یعنی یا زکینه، یا زینب، یا رقیه، یا فلان، یا آتکه، علیکن من السلام، من رفتم، رفتی که دیگه برگشتی توش نیست. امام باقر 10 سال برای روزه امام حسین، یعنی برای همین عاطفه‌ای که خیلی‌ها دارن براش ایراد میگیرن، 10 سال مال وقف کرد، فرمود تو منا روزه بخونید. من نقطه عطف عاطفه‌مو اینجا دارم، بیرون عقلانیم، ولی من بیرون میتونم داد بکشم حسین بگم؟ بیرون میتونم لختم سینه بزنم؟ نه، اینجا جایگاهشه. یعنی تخلیه انرژی تو در فضای عاطفی اینجاست، نقطه عطف اینجاست. اینجا تو باید دم بدی، باید مظلوم بکشی، باید سینه بزنی، باید هروله بکنی، کلاس برای خود بذاری، تو وادی عقل بری زیادی از حد خطاست. ولی بیرون اگر تو خیابون بودی گفتی من میخوام اینجا لختم سینه بزنم، میخوام اینجا هم لطمه بزنم، میخوام اینجا هم غمه، میگم آقا نشد دیگه، ببین اینجا عقل داشته باش. اومدی تو مهمونی نشسته حزب اللهیه، همه هم دارن میگن میخندن، این روزه گذاشته صداش هم زیاد کرده، که نشد دیگه، ببین قرار شد روت عاطفت استاندارد باشه، عقلت هم استاندارد باشه. یعنی قرار شد اینجا تمام توانتو بذاری، بیرون که رفتی تو کاسبیت کاسب خوبی باشی، رفتی سر کلاس درس امام حسین تو قلبت باشه ولی محصل خوبی باشی، آقا صدیقون طالبون حمیم باشی. ها؟ یعنی با همت، یعنی دانش آموز با همت. حوزه میری فرقی نداره، دانشگاه میری فرقی نداره، مغازه میری فرقی نداره، آقا ماشین داری 100 نفر تو ماشینت نشستن، کجا دارن میرن؟ دارن میرن مثلا فکر کن آستارا، تو روزه رو تا ته زیاد میکنی، اینم عبارت مقتل 6 دفعه خونده. ببین عقل و عاطفه استاندارد، اینجا توی جلسه جای عاطفه است. دم میخوای بگیری؟ بگیر. دو دم میخوای بگیری؟ بگیر. داد میخوای بکشی؟ اصلا اینجا جاشه. خودشون فرمودن اللهم ورحم سرخط اللتی، خودشون فرمودن. مسیر عاطفه رو بنداز در راستای اهل بیت که راستای خدای متعاله، و اگر با عاطفه این عبادت عقلانی رو دنبال کنی، تو برترین انسان رو کره زمینی به نوبه خودت. چرا که پیامبر فرمود افضل الناس من عشق العباده، من به امام حسین عشق دارم، چون عشق دارم افضل العبادم. خود سید الشهدا عبادت رو چی فرمود؟ سلیتو، نماز برپا می‌دارم، عقیمو، نه عقیمو رو ما داریم میگیم، خود حضرت فرمود انی احب الصلات، من نماز دوست دارم. تو میگی عزاداری میرم چون امام حسین رو دوست دارم، تو عاشق این عبادتی و چون عشق داری به عبادت، افضل الناس من عشق العباده، افضل مردم. انقدر این عاطفه در دین پررنگه که تمام دین محسوب میشه. امام صادق فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی غیر از محبت ما اهل بیته؟ ببین چقدر مهمه این مسیر عاطفه که اگر ندیدش بگیری میمیره زیر دست و پای عقل، له میشه و بعد میای در یک مثلا رسانه 70 میلیونی میگی خرج برای عزاداری باطله. چرا؟ احساسو بردی زیر پا. این از کجا سرچشمه میگیره؟ یا از مکتبت، یا از رفیقت، یا از خانوادت، یا از یه جا داره میگیره که مکتبشون عقلانی صرفه. همه علمای گذشته ما که شما امروز برای اینکه به قولت استحکام ببخشی باید به اونا رجوع کنی، تو عقل و عاطفه بالانس بودن. نگاه کن، ملای دروندی مقتل داره، کتاب علمی داره، بحث علمی داره، سر منبر انقدر بیتابی میکرد قش میکرد، هر چیزی به جای خود. ملا عباس تربت، چون حضرت زینب امشب میخوایم حرف بزنیم، سلام الله علیها، میگم ملا عباس تربتی انسان عجیبی بود، فریاد میزد، تک تک معصومین و اسمشون رو میبرد، جمع که میکرد، آخر سر میفرمود که عرضه میداشت که یا حضرت زینب، من برای تو خیلی گریه کردم. ببین عاطفه رو اینها نکشتن. شیخ عبدالکریم حائری حوزه علمی قم رو تأسیس میکنه، هزاران هزار شاگرد پرورش میده، خدمتی میکنه که قم پایگاه و واتیکان جهان اسلام میشه، ولی روز عاشورا پای برهنه عمامه گل زده جلوی دسته توویرج دم میده، نوحه میخونه. صداش هم خیلی پر بوده میگفتن، یعنی این دوتا رو با هم داره. کلن اومدی سینه بزنی کل سال ده تا دهه هی بگیری تابلو بزنی به درد نمیخوره عزیزم، باید بیرون کاسب خوبی باشی، محصل خوبی باشی، آدم خوبی باشی، زن خوبی باشی، دختر خوبی باشی، بابای خوبی باشی، رفیق خوبی باشی، موقع عزاداری عزادار خوبی باشی. ما امشب تو این جلسه ای که من سخنرانیم یه ساعت شد، عزاداریم هم جمعاً خیلی توان داشته باشم، خیلی بتونم مایه بذارم، یه ساعت میشه دو ساعت، دو ساعت عزادار خوبی باش، بعد برو بیرون آدم خوبی باش، از اینجا مدد بگی برو بیرون خرجش کن. تو که این دو ساعت هم کم میذاری هیچی، ایرادم میخوای بگیری؟ نمیشه. امام خمینی سال 1342 راوی میگه دیدم حضرت داره میاد، حضرت امام خمینی تحت لحنکشو باز کرده، عمامشو گل زده، پای برهنه اومده داره عزاداری میکنه. آقا در این بازار بشکن قدر خود را که اینجا جنس ارزان میپسندن، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینو به شماها به سید الشهدا نمیگم، شما که اصلا داستانتون جداست، ماها دیگه الان همرنگ هم شدیم، سعی میکنیم دنبال شور و شعوریم، چند سال با هم اینجوری داریم تا میکنیم، تو عزاداریامون عزاداری میکنیم، سعی میکنیم بیرون مثلا کلاس و درس و بحث و کاسبی اینا داشته باشیم. اینو دارم میگم که آگاه باشید. اون وقت مثلا اینجا ببینید، این 5 دقیقه رو گوش کنید، علامه امینی اگر شما به عقل فطریش رجوع کنی میبینی شاید کم نظیر بوده در جهان اسلام. عقل مسموعشم انقدر تلاش کرد در راه عبادت که عقل نوع دوم، نه جمجمه، عقل قلبی، نه این قلبا، قلب سنوبری دیافراگم سمت چپ، نه عقل همون نفس ناطقه منظورمه، عقل نوع دومشم بی نظیر بود و کم نظیر بود، فلسفه و این حرفاش هم کم نظیر بود، عاطفه‌ش هم کم نظیر بود. این انسانی که روزی 18 ساعت کار علمی میکرد، به گفته یه پسرش القدیر رو نوشت که علمای اهل سنت مات و مبهوت موندن و افتخار شیعه است و من همیشه قبرش رو زیارت میکنم، میشینم یک ساعت کنار قبرش برای عرض ادب. این بزرگوار انقدر احساسش قوی بود از بابی که در مسجد النبی امیرالمؤمنین رو دست بسته وارد کردن 20 سال ورود پیدا نکرد. حالا من همینجوری میرم، اصلا مهم نیست که این در هر دری باشه. نه، من چون آدم عاقلیم، اصلا بر همه من ایراد دارم. سخنران ها که فلانن، آخوند ها که فلانن، مده ها که فلانن، بچه هیتی ها که فلانن، مذهبی ها که هیچی هیچی. علی الله میگه آقا یه نامه، همسایه های ما مغازه داشتم جمع شدم بنویسم به شهرداری، ده خط 35 تا غلط املایی توش داشت، ولی همه نظریه پرداز. میگفتی خدا؟ میگفت به نظر من خدا وجود نداره. نامه رو تو به شهرداری غلط نوشتی، ده تا غلط داره. به نظر من امام حسین، خب به نظر تو، خب خیلی عقلت تو اصلا داری تو؟ بعد کدوم عقل رو داری تازه؟ میگه آقا این مطلبی که تو این کتاب نوشته با عقل جور در نمیاد. میگیم اینو کی نوشته؟ میگه صد علی خان مدنی شیرازی. میگه چرا با عقل اون جور در اومد نوشت؟ میگه آها، پس با عقل من جور در نمیاد. میگه آفرین، با عقل تو جور در نمیاد. تو اصلا درجه چندم عقلی؟ چون ما 4 نوع درجه عقل داشتیم. بعد ببین اگر تو عقلت شد عقل علامه امینی، خیلی چیزا رو میپذیری که الان من نگاه میکنم میگم نه نه، این روزه با عقل جور در نمیاد. کی نوشته؟ میگه مولای دربندی. چه با عقل اون جور در اومد؟ من با عقل من جور در نمیاد. عقل من، خدا آخه محور خلقتم دیگه. علامه امینی از اون باب وارد نشد. آقا پسرش سال 46 خوابش دید، دید جایگاهش از بار قبل خیلی بهتره. گفت بابا این جایگاهی که به شما دادن به خاطر القدیر دیگه. فهمود نه پسرم، ما که اومدیم این طرف، یعنی سفر مرگ رو رد کردیم، دیدیم اونایی که شما میگید اینجا زیاد بازار نداره. رسما ایشون فرمود بازار اون مطالب اینور کساته، چون خدا که علم نمیخواد، خدا که ثروت نمیخواد. تو پیش خدا میبری چی میخوای ببری؟ علم بهترشو داره، ثروت بیشترشو داره، چی میخوای ببری؟ گفت پس این جایگاهی که به شما دادن چیه؟ من فکر کردم برای سیرتونا و سنتوناه، برای مسوعت القدیره. فرمود نه، این همونو نیست، اونا همه جایگاه داره درسته، این جایی که الان شما سوال میکنی برای زیارت شبهای جمعه کربلای منه که با پای پیاده میرفتم. چون خدا تو بارگاهش گدایی نداره که ببری ارزش داره، بقیه چیزا رو داره. شما نگاه کن امام خمینیو انقدر گریه میکرد دستمال دیگه عجلش فهمی داشتن حوله بهش میدادن برای پاک کردن اشکش. عقل و عاطفه استاندارد، عقل و عاطفه استاندارد، هیچ انقلت هم نداشت. شما نگاه کنید صحیفه نورو، امام خمینی میفرماید هر مکتبی، آقایونی که میگن سینه زنی روایت نداره مثال میزنن، امام فرمود هر مکتبی که پای آن سینه زن نیست آن مکتب ماندگار نیست. صحیفه نور جلد 12. مکتبی که پای آن گریه کن نیست، عزادار نیست، این مکتب ماندگار نیست. اصلا اگر میخوای مکتبی باقی بمونه یه مش سینه زن براش تربیت کن. یعنی چی؟ امام خمینی فرمود این مکتب راز ماندگاری سیدالشهدا، چون سیدالشهدا ماندگاره، هر چیز که به او ذمیمه بشود ماندگاره، نوکرش هم ماندگاره، کافیه رو قبرش بنویسن خادم ابو عبدالله. چرا؟ چون حسین ماندگاره، سرچشمه خوش شدنی نیست، لذا هر چیزی که در این مسیر در بیاد خوش شدنی نیست. چرا؟ چون تا زمانی که آب میاد و من الماء کل شیء، هر زمان سرچشمه خوش شد همه خوش میشه. امام حسین از تکاپو نمی ایستد، حرارتش یعنی همون احساس، همون عاطفه که اینجا براش جمع شدیم، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، زن و مردم نداره با لا تبرد ابدا، بارد یعنی سرد، بارد پنکر میگن پنکه مثلا بارد، این محبت در قلوب مؤمنین هست و سرد نمی شود. زن و مرد نداره، پیر و جوان نداره، بچه و نه روستای شهری هم نداره. حرف من تمام. ولی خب اینو بدونیم که اگه فقط بحث اون بحث علمی بشه، عاطفه رو نبینیم میشه العلم هو الحجاب اکبر. در نتیجه شما دچار سرکشی میشی، خیلی با سواد بشی میشی بلعم با اورا، خیلی با سواد بشی میشی برسیسای عابد، بی سواد باشی که دیگه وال هیچی هستن دیگه، لو سکت الجاهل مختلف الناس دیگه، جاهل الله اکبر کافیه دیگه، عقلم نداشته باشه. اگر انسان عاطفه رو نبینه سرکشی میکنه، طغیان میشه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي میشه، در نتیجه سیدخلون جهنم داخلین. انسان اگر عاطفه‌شو نبینه، به دنبال تهییج احساساتش نره، ان الانسان الف و لام آورده دیگه، یعنی همه انسان‌ها، لیتقا ان رآه سقنا. خدا خطاب به اون آدم میگه که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو خودت دیدی که جلوی خدا ایستادی که قطر عشق نداری تو؟ به عنوان فقر، به عنوان بیچارگی، نشان از بدبختی، یه داد نداری که بگی پرچم صلح همو بلند کردم من بیچارم. آیت الله بروجردی فهمود لرستان رفتم، یک لر ارازل و اوباش دیدم، کیف کردم. خیلی بد ارازل و اوباش، کیف کردم. چرا؟ گفت ایشون نمازشو خوند، رو کرد سمت خدا، گفت خدایا میدونم نه نمازم به در خورد، نه تو قبول میکنی، نه اصلا میپذیری، نه بالا میره، ولی خوندم که نگی گردن کشی کرد و تاقی بود، من کسی نیستم، همین برای این خوندم. گردن کشی پیش خدا سید خلون جهنم داخلین. بابا پرچم صلحتو بیار بالا. با چی؟ با این دستت. با چی؟ با این اشکت. بلد نیستی؟ ولو برخت من بابک ولو کففتان تملقک، منت خدا رو بکش، بگو من غلط کردم، کسی نیستم من، یه پشه میره تو بینی من منو کشه. نمرود میگفت با چکوش بیاد بزنید تو مغز من این احساس از من برداشته بشه.